بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح جمعتون بخیر باشه انشالله. در واقع وفات حضرت ام البنین رو تسلیت عرض میکنم و یه نکته ای قبل از شروع جلسه و دستور جلسمون به یمن وجود حضرت ام البنین بگم که عرض ادبی کرده باشیم خدمت ایشون و انشاءالله یه توسل و دعایی هم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تو قرآن وقتی نگاه میکنیم، حالا بخشش برمیگرده به کار این دوستان گروه ریحان شناسی، ولی تو قرآن وقتی نگاه میکنیم یه نقش بسیار بسیار ویژه‌ای قرآن برای مادرها قائله و کمتر هم ما بهش توجه میکنیم. حالا این نقش برای همسرها به معنی خانومها هم هست، ولی ما متاسفانه خیلی به این موضوع توجه نداریم، خصوصا اینکه اساسا وجود زن یک وجود سریست در عالم، یک گنجینه حفظ شده است که خدا خیلی هم او رو از پس پرده بیرون نیاورده. یه جاهایی یه جملاتی میگه که این جملاتی که اونجاها گفته شده اندکه ولی خیلیه و ما هم چون خیلی با تعمق و دقت لزوماً مطالب وحی و تعالیم دینی رو مطالعه نمی کنیم اینا رو معمولا نمی بینیم، چون نوعاً عادت داریم ظواهر امور رو نگاه بکنیم. ظاهر امر اینه که هرچی پیامبره و هرچی به تعبیری حالا حضرت اینا آقا هن، خیلی تصویری از حضرات بانوان در نظام الهی نداریم. خدا هم خیلی اصرار نداشته اینو از پس پرده در بیاره، راستشو بخواییم خدا هم چه اصراری نداشته، یعنی اینجور نبوده بگه چون حالا آدم ها اینو نمیفهمن من پس در نتیجه بیام یه فهرست بلند بالایی درست کنم و همجوری حرف بزنم. دلیلم داره، دلیلش اینه که اساسا وجود شامخ زن با اون نقشی که خدا براش قائله در قرآن که در سوره مبارکه نساء میفرماید حافظاتون للغیب، اینا نگهبانان غیب خدا هن. در مورد کل زنم میگه، در مورد بانوی خاصی نمیگه. اونجا که داره در مورد الرجال و النساء صحبت میکنه، رجال رو قوام میدونه، نساء رو حافظاتون للغیب. حالا البته یه بحث تفسیری اونجا هست، انشاءالله یه وقتی سوره نساء خوندیم با هم گفتگو میکنیم که این حافظاتون للغیب رو تعبیر میکنن حافظاتون للغیب همسرانشون، ولی این غیر کامل نیست. خدا عبارت رو مطلق آورده و این دلالت داره به یه نقشی که حتما یکی از کارکردهاش هم اون سرنگهداری دران خانواده است، ولی آیه به این ختم نمیشه، ابعاد بسیار دیگه‌ای داره. چنان که جای دیگه قرآن وقتی میخواد بانوان روایت کنه قانتات و صالحات و اینها رو براشون میاره، اونجایی که داره یک بانوی برگزیده رو معرفی میکنه اوصافی رو میاره که اون اوصاف نشون میده حافظاتون للغیب فقط یه آدم رازنگهدار به این معنی نیست. داشتم این جمله رو عرض میکردم که چرا خدا اونا رو از پس پرده غیب بیرون نمیاره، به همون دلیلی که غیب رو از پس پرده غیب بیرون نمیاره. چون شما اگر غیب رو از پس پرده غیب بیرون بیارید و شهادتش بکنید، دیگه کارکرد خودش رو از دست میده. آدما بودن که باید میرفتن غیب رو متوجه میشدن، نه که غیب رو از پس پرده غیب بیاری بیرون. اگر شما هر آنچه از معارف غیب به صورت شهود مطرح بکنی دیگه جانم، گفتم که یه جوری نگاه کردی گفتم چم منتظر یه چیز به من بگی. نه ببین، اگر شما هر آنچه که غیبه رو شروع کنید به روایت کردن و از غیب خارجش بکنید، عملا اون کارکردی رو که غیب در رشد و تعالی انسان داره از بین بردین. انسان باید میرفت عمیق میشد تا غیب را میفهمید. لذا اصلا غیب به شهود در آوردن یه خطای راهبردی تعلیم و تربیتیه. اصلا این که بعضی از معارف شهودن بعضی ها غیبن، چون انسان قرار سیر کنه و حرکت کنه. چون وجود شامخ بانوان هم یک پیوندی دارن با غیب، خدا اصرار نداشته اینا را پس پرده غیب بیاره بیرون، چون انتظار میرفت انسانها برن غور کنن و به این برسن. و این خیلی نکته مهمیه. لذا یه جملات خیلی همچین ظریفی در مورد بانوان در قرآن مطرح شده که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمله و اهل اندیشه و تعمق را یکفی بالاشاره است. یعنی این اشاره یه ذره اهل تفکر باشن کفایت میکنه، لازم نبوده بیان اینو شروع کنن به تعریف کردن. چند تا نمونه شما جلسات قبلی هم گفتیم، مثالشو در مورد حدیث کسا زدیم تو همین جلسات، اینکه خدا در یه ماجرایی مثل حدیث کسا وقتی میخواد اهل اون کسا رو در واقع روایت کنه، هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الکسا، با محوریت حضرت صدیقه طاهره روایت میکنه که هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، این خیلی مطلب داره، اینکه همه دور پیامبر گرامی اسلام جمع شدن. ولی خدا وقتی روایت میکنه حول حضرت صدیقه طاهره روایت میکنه، این خیلی چیزی شاید طولانی نیست، اما اگر کسی اهل تعمق باشه تو این خیلی مطلبه. و مثل این در قرآن از این دلالت‌های قرآنی هم داریم، اونجایی که در مورد ام موسی صحبت میکنه. ما همه حضرت موسی رو میشناسیم و اونی که چهره است حضرت موسی است، خیلی مادر حضرت موسی چهره نیست. اون خدا از حضرت موسی خیلی حرف زده، از مادر حضرت موسی خیلی حرف نزده. خدا بنا نداره از غیبش خیلی حرف بزنه، ولی همون تقریبا دو سه تا آیه‌ای که در مورد مادر حضرت موسی هست شبیه همین هم فاطمه و ابوها، خیلی مطالب عجیبی داره که از کلمه ربط استفاده میکنه، از کلمه وحی استفاده میکنه. ما الهام کردیم، ما وحی کردیم به مادر موسی. این شوخی نیست این عبارت ها. اینا کلمه هایی نیست که خدا مثل نقل و نبات تو قرآن ریخته باشه که بگین خب اینم اونو داره، یهو باید تکون بخونین، چون اینو برای انبیاش استفاده میکنه. از کلمه ربط استفاده میکنه که از بالاترین کلمات اهل قیام در قرآنه. یعنی اگر مادر حضرت موسی چنین مادر اهل قیام و شجاع و در واقع متصل به خدا و اهل الهامی نبود، هرگز چنین موسی تربیت نمیشد. و ما ولی چون اهل ظاهرنگری هستیم فقط حضرت موسی شو میبینیم، حضرت مادر موسی شو نمیبینیم و فکر میکنیم موسی همینطوری موسی میشه. و از آن جمله حضرت مریم سلام الله علیها که هر چقدر شما در عیسی علیه السلام، قرآن بیشتر در مورد حضرت عیسی صحبت کرده، خیلی در مورد حضرت مریم سلام الله علیها صحبت نکرده. اما اگر اهل دقت و اهل اشاره همون آیات حضرت مریم رو نگاه کنن، فتمثل له بشرا سویا، شوخی نیست، جبرئیل نازل شده بهش. یا شما نمیدونی جبرئیل کیه و جبرئیل به کیا نازل میشه، یا اینکه توجه نداری دیگه، وگرنه بگی شوخیه جبرئیل فتمثل له بشرا سویا کنه حضرت روح الامین که فقط بر بعضی از انبیا نازل میشه. تازه حضرت روح الامین بر جمعی انبیا نازل نمیشده، بر خواص از انبیا ایشون نازل میشده. مگه شوخیه فتمثل کنه بیاد در خلوت حضرت مریم؟ مگه اینا شوخیه؟ ما نمیدونیم این همین معدود آیه ها چقدر مطلب دارن. من انتظار داریم اگه یه چیزی مهمه باید در موردش زیاد حرف بزنن، اما خدا مثل ما نیستش که وقتی یه چیزی خیلی مهمه و غیبه اتفاقا در موردش زیاد حرف نمیزنه، کم حرف میزنه، چون میخواد ببینه کی میره پیداش میکنه. خب آیاتی که در مورد بانوان در قرآن آیات عجیب و غریبی است. مگه شوخیه یه نفر برگرده بگه من یه دونه خونه در بهشت میخوام بسازم و بعدم بسازه؟ مثلا این ادبیات، اینکه کسی جرأت اینجوری حرف زدن رو داره و وقتی هم میگه میشه، این در بسیاری از گفته های انبیا نیست. که حضرت آسیه سلام الله علیها اینطوری صحبت میکنه، او همسر پیامبرم نیست، که فکر کنید این بانوان چون همسر پیامبران بودن شاخص بودن، نه خیر، اینا خودشون شاخص بودن. اگه نگیم که انبیا چون مثلا همسر اینا یا فرزند اینا بودن شاخص بودن، حداقلش اینه که اینا وابستگی ندارن. این حضرت آسیه که همسرش فرعونه ولی چنان قدرتی داره که ابن دی بیتن، بیت به خدا میگه یه دونه خونه اونجا برای من بنا کن و برایش هم بنا میکنن. اصلا من و شما مگه اینقدر تسلط به بهشت داریم که بگیم من همچین چیزی دقیقا در بهشت میخوام؟ ما اصلا نمیفهمیم بهشت چیه، چه شکلیه، ما خیلی فاصله داریم. اون قدرت داره بنا درست کنه در بیت. ما نمیفهمیم این آیات چقدر عمیقن، ازش سطحی رد میشیم. اشکالم نداره، خدا اصرار نداره حقایق شگرف خودش رو چون ماها نمیفهمیم پس پرده در بیاره. میگه نمیفهمی برو، اشکال نداره، شما خیلی به خود سخت نگیر، شما همین زندگی داری میکنی خوبه. هستن اونایی که بفهمن این عبارات یعنی چی. خب من هرچی در مورد این حرف بزنم کمه دیگه، هر بارم یه سری از این حرفا یه بخشیشو میزنیم، کار گروه ریحانه شناسی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. بندگان خدا دیگه دارن روی موضوعات کار میکنن. اما این مقدمه رو گفتم برای اینکه این ماجرا رو تعریف کنم که میگن وقتی که عروس حضرت ام البنین سلام الله علیها، یعنی همسر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، با همسرشون خلوتی کرده بودن، از حضرت ابوالفضل پرسیدن که شما این شمشیرزنی رو از کجا یاد گرفتی؟ بعد حضرت گفتن که، خندیدن، گفتن معلم من در شمشیرزنی مادرم بوده. شما باورش نشه، گفت مگه میشه ما از وقتی این فاطمه ام البنین رو دیدیم این خانوم همچین افتاده حاله؟ باز تو نقل تاریخ هست میگن که ایشون تو بازار داشت میگشت، دو تا خانوم از قبیله در واقع حضرت ام البنین اومدن تو بازار و بعد ایشونو دیدن و شناختن و گفتن فلانی تو ایگواره، گفتن مثلا مادر شوهرت چطوره، فاطمه مثلا چطوریه، گفت خوبه و اینا، گفتن هنوزم شمشیر حمایلش میبنده را بره، گفت نه، گفتن جدی، گفت آره من ندیدم شمشیر، نه. بعد برش تعریف کرده بودن که چون میدونید اون قبیله ای که ایشون از اون قبیله است جنگاورترین قبیله قریش به حساب میاد، قریش یعنی حالا قریش که نه، در واقع اعراب اون منطقه به حساب میومد، که میگفتن جنگجوتر از این قبیله نیست، که توی اون قبیله جنگجوترین قبیله عشیره در واقع خاندان ایشون بودن، توی اونا جنگجوترین فرد فاطمه ام البنین بوده، که میگفتن وقتی به میدون نبرد میرفت مردا باهاش حاضر نبودن به جنگن، یعنی دو سه تا مرد جنگجو رو در یه نبرد حریف بود. بعد فکر کنین چنان بانوی جنگجوی شجاع عجیب و غریبی، حالا این خانم ها داشتن به این عروس از ام البنین میگفتن که جدی مثلا شمشیر نمیبنده، بعد باش تعریف کرده بودن که میدونی کیه این شمشیر میبست رام توی قبیله، اصلا کسی فکر نمیکرد به این که بخواد با این بجنگه. همش هم به این میگفتن که وقتی ماجرای خواستگاری مطرح میشد، اولا کسی جرئت نمیکرد خواستگاری بیاد، ثانیا خواستگاری مطرح میشد اصلا اجازه نمیداد فکر کنه، تا اینکه خبر دادن که علی ابن ابی طالب ازش خواستگاری کرده، بعد قبول کرد. من باورمون نمیشد به این زودی قبول کنه، بدون خلاصه مکس و تعنی قبول کرد. حالا یه همچین بانوی شجاع شمشیر و نیزه، که جالبه که یکی دیگه از نقلای تاریخی اینه که نبرد با نیزه ایشون خیلی مشهور بوده، یعنی معروف بوده نبرد با نیزه، حالا یه همچین آدم جنگاور شجاعی میاد تو خونه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، که البته خیلی کار سختی، خیلی شجاعت میخواد یه نفر یه بانوی پا بذاره در خانه ای که حضرت صدیقه طاهره اونجا زندگی میکرده، اون خونه رو خودش شجاعت میخواد، حالا یه همچین بانوی با یه همچین شجاعتی قدم بذاره در یه همچین خانه ای که زینب سلام الله علیها دختر اون خونه است و حضرت فاطمه ام البنین مادر او به حساب میاد، هم بزرگتر از اوه هم مادر اوه. میگن اونقدر حضرت فاطمه ام البنین ادب میکرد در مقابل حضرت زینب سلام الله علیها، اینقدر مؤدب بود، اینقدر مؤدب بود که حضرت زینب بارها میگفت مثلا مادر جان مثلا خواهش میکنم چرا اینجوری. خیلیه یه نفر این همه ادب، این همه شجاعت. یه وقتی آدم ها ادب دارن انقدر یل نیستن، یلن دیگه برای خودشون کسی هن. خیلیه یه نفر تو خودش این شجاعت رو در کنار این ادب با هم دیگه جمع کنه. خب از همینجا معلوم میشه که چرا کسی مثل حضرت ابوالفضل العباس اینطوری میشه. مادرش اینطوریه، مادرش رو ندیدین، هرچی از حضرت ابوالفضل العباس شنیدین بدونید مادرش نمیدونین کی بوده. یه مادری داره که چنین فرزندی تربیت میشه. علکی که نیستش تو عالم که از پشت بوته که در نمیاد این چیزا، که یه مادر عجیبی اونجا هست با یه عظمت معنوی و یک شجاعت بی‌نظیر، با یه معرفت عمیق، با یه تواضع باور نکردنی که عروسش باور نمیکنه این جنگجو باشه از شدت تواضعی که از او دیده. خب یه همچین مادریه که چهار تا پسر دست گل تربیت میکنه اونطوری که به نظرم روز قیامت هم که بریم خواهیم دید که فرزندانشون بلخص از دعبل فضل عباس چگونه ادب میکنن به محضر مادرشون. یعنی انقدی که اگر جایگاه مادرشون ازشون بالاتر نباشه، که خیلی وقتا اینطوریه چون اون مقام مقام شامخیه، ما ولی ازش روایتی نداریم، خواهیم دید که چه نقش بی‌نظیری داره. ما متاسفانه از این نقش‌های زنانه در عالم خیلی غافلیم، یعنی فقط نقش‌ها رو نقش‌های مردانه اینطوری تصور می‌کنیم، حال اینکه اون نقش‌های زنانه بی‌نظیر متاسفانه مورد غفلتن و از سلام علیکم و از غفلت از اونا همین بس که اصرار داریم خانوم ها رو شبیه آقایون کنیم، بعدن بگیم که از خانوم های آقای خوب درست کنیم، در صورتی که اون یه نقش بی نظیر بی بدیلی داره که فکر میکنم خیلی مهمه. حالا اینا همش یه عرض ادبی بود به ساحت حضرت ام البنین سلام الله علیها، و ازشون بخوایم که این شجاعت در عین ادب و ادب در عین شجاعت رو که این چنین جرعه به فرزندانشون آموزش دادن که عباس ابن علی تربیت شد در اوج شجاعت و در اوج ادب نسبت به ولی خودش، ان شاءالله که ما هم به حساب فرض این دو صفت بی‌نظیر رو بهمون بدن، هم خیلی شجاع باشیم، خیلی نترس باشیم، خیلی قدرت داشته باشیم، خیلی انگیزه داشته باشیم، انقدری که حاضر باشیم با یه لشکر بجنگیم و در این حال به شدت مؤدب باشیم، به شدت افتاده باشیم، به شدت تواضع داشته باشیم. این دوتا انشالله نصیبمون بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.